أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در دسته دوم طرق درک مصلحت تا اینجا چند طریق را ذکر کردیم و وجه حجیت و اعتبار اونها را هم بیان کردیم. سه طریق عمده در دسته دوم گنجانده شدند. یکی طریق منطوق بود، دوم طریق مفهوم، و سوم طریق سیاق، که البته طریق سوم خودش سه راه و سه شعبه داشت. طریق چهارم از دسته دوم مناسبت حکم و موضوع. دسته دوم در واقع شامل طرقی است که با استفاده از لفظ به علت پی برده می شود، یعنی علت از طریق الفاظ یا منطوقاً یا مفهوماً و یا سیاقاً کشف می شه. مناسبت حکم و موضوع در برخی موارد با طریق سوم تداخل داره، یعنی گاهی از دلالت‌های سگانه‌ای که نام بردیم تعبیر به مناسبت حکم و موضوع می شود. در عبارات بدون اینکه اشاره به این اقسام سگانه دلالت‌های غیر منطوقی و غیر مفهومی بشه، عنوان مناسبت حکم و موضوع را به کار می‌برند و گاهی هم عناوین سگانه‌ای که گفتیم را مورد استفاده قرار می‌دهند. صرف نظر از اینکه حالا ما نام این طریق را و اون راهی که به وسیله اون علت و منات و مصلحت را کشف می کنیم چه بگذاریم، بالاخره مناسبت حکم و موضوع یه روش و راهی است برای این که ما به وسیله اون علت و مصلحت را کشف بکنیم. مناسبت حکم و موضوع در واقع یک قرینه است، یک قرینه ای که به ما کمک میکنه برای امور مختلف. به عبارت دیگه قرینیت تناسب حکم و موضوع در موارد و امور مختلفی به کار می رود و مورد استفاده قرار می گیره. گاهی مناسبت حکم و موضوع به کمک القاء خصوصیت میاد، گاهی به تنقیح منات کمک می کنه، گاهی اجمالی را از لفظ برطرف میکنه. حالا کاربردهای این قرینه بسیاره که اگر فرصت شد ما به برخی از اونها اشاره خواهیم کرد. گاهی باعث اطلاق یا عموم دلیل میشه، گاهی حکم را توسعه میده، گاهی توسعه در موضوع ایجاد میکنه، گاهی به کمک اون میتوانیم از کلام مفهوم استفاده کنیم و سرانجام در برخی موارد موجب انصراف لفظ به یک فرد یا مورد خاص میشه. اشاره ای که به موارد کاربرد این قرینه داشتم برای این بود که به این نکته توجه بدهم که مناسبت حکم و موضوع دائره وسیعی را شامل میشه و لذا شما میبینید مثلا گاهی از عنوان مناسبت حکم و موضوع برای تنقیح منات استفاده میکنن، گاهی از این عنوان برای القاء خصوصیت استفاده میکنن. این گستردگی موارد استفاده مناسبت و حکم و موضوع چه بسا موجب این شده است که بعضن از این عنوان در اون مواردی که نام بردم استفاده کنن و اساسا خود همین را به عنوان یک طریق و راه معرفی کنند و موجب یکسان پنداری برخی از این امور شده، در حالی که به دلایل مختلف حداقل می توانیم بگیم مناسبت حکم و موضوع با القاء خصوصیت با تنقیح منات متفاوته. حالا من یه توضیح اجمالی پیرامون حقیقت مناسبت حکم و موضوع ارائه می دهم، بعد اون وقت بیشتر با تفاوتها آشنا خواهیم شد. مناسبت حکم و موضوع در واقع یک رابطه است بین حکم و موضوع مناسب اون که موجب می شود انسان از لفظی که در قضیه مشتمل بر حکم ذکر شده به موضوع متناسب با حکم منتقل بشه، یا بالعکس از لفظ حکم به حکمی که با موضوع متناسب است منتقل بشه. به عبارت دیگر طبق بعضی از گفته ها و بیانات مناسبت حکم و موضوع عبارت است از یک فهم عرفی یا اجتماعی از مجموع قضیه که بیشتر معطوف به دریافت و درک رابطه بین حکم و موضوعه. این نسبت، این ارتباط از اون جایی که بین موضوع و حکمه، خب به یه معنا یه رابطه یه سببیت و علیته، چون موضوع علت حکمه یا سبب حکمه و لذا در بسیاری از امور از جمله فعلیت حکم یا شأنیتش یا امور دیگه اینها عمدتاً تابع شرایط موضوعه که موضوع فعلی باشه نباشه و برخی از امور دیگر. بالاخره این لفظ، این به اصطلاح قضیه که مشتمل بر لفظ موضوع و لفظ حکمه، چه بسا ظاهرش متفاوت باشه با اون چیزی که انسان از توجه به نسبت بین موضوع و حکم دریافت میکنه. تعبیر فهم عرفی که در برخی عبارات آمده یا فهم اجتماعی حتی به تعبیر برخی دیگر، این در واقع برای بیان همین نکته است که بالاخره گاهی خود لفظ اون معنا را نمی رسانه، اما این قرینه که یک فهم عرفی و اجتماعی است و مبتنی بر ارتکاز عرفی که معنای متفاوتی را به مخاطب القا میکنه. اونی که ما از قضیه میبینیم این قضیه ظهور بدوی داره، ولی اون ارتکازات، اون مناسبت و فهم عرفی ناشی از این مناسبت و ارتکازی که خود عرف داره، در واقع باعث میشه کلام شارع در یه معنایی که متناسب است ظهور پیدا کنه. با توجه به این توضیح، خود تناسب حکم موضوع یه دلیل لفظی محسوب نمیشه. خودش مثل فرض کنید آیه یا روایت که مستقلن به عنوان یک دلیل لفظی میتواند مورد استناد قرار بگیره، این چنین نیست، ولی قرینیت دارد بر معنای متناسب بین حکم و موضوع. قرینیت تناسب حکم و موضوع هم در واقع یک قرینیت لبی است یا یک قرینیت مقامی داره. قرینه متصل لفظی نیست، هرچند همون نقش را ایفا میکنه. یک قرینه لبی است که در کلام هیچ نشانه ای از الفاظ برش وجود نداره، ولی مخاطب به اتکای ارتکاز عرفی و عقلایی خودش قرینیت اون رو درک میکنه و این باعث میشه یک فهم دقیق تر و عرفی تر و کامل تر از خطاب پیدا بکنه. اگر کسی مثلا بخواد به این قرینه یا امثال این قرینه در کلام توجه نکنه، حتما گرفتار خطا میشه. جمود بر الفاظ بدون این که ما به این قرائن مقامی و لبی و که مبتنی بر ارتکازات عقلایی توجه کنیم، این انسان رو در یک وادی وارد میکنه که چه بسا گرفتار تناقضها و اشکالات جدی بشه و کج فهمی او از خطابات، مخصوصا در هیته خطابات قانونی، باعث بشه که نتوانه به تکلیفش عمل کنه و مشکلات زیادی رو به دنبال داره. پس این یه توضیح اجمالی از قرائن، از قرینه مناسبت حکم و موضوع. همطوری که گفتم، شاید از گسترده ترین مواردی که مورد توجه فقها و اصولیین در کتابهای فقهی و اصولیشون قرار گرفته همین مسئله است، تناسب حکم و موضوع. تناسب حکم و موضوع، خب اگر بخوایم عبارات رو نگاه کنیم، اینا از اموری نیست که حالا خیلی جدید و حادث باشه در نوشتجات بزرگان، در دوره‌های گذشته هم مورد توجه قرار گرفته و هم در مباحث اصولی و هم در فروع فقهی بسیاری بهش تمسک شده، البته برخی کمتر و بعضی بیشتر به این امر استناد کردن. خلاصه گاهی نادیده گرفتن تناسب حکم و موضوع حتی میتواند در امر استنباط خلل ایجاد کنه و یک استنباطی را صورت بده که لا یرزا بهش شارع قطعا، و همچنین لا یقبله الناس، نه شارع میتونه به اون راضی باشه و نه مردم اصلا میتوانند این را بپذیرند. وجه حجیت چنین راهی هم کاملا روشن و آشکاره. ببینید دقیقا حجیت تناسب حکم و موضوع برمیگرده به حجیت ظواهر. اصلا در این دسته دوم از ادله شما ملاحظه فرمودید تکیه ما بر اعتبار طرق در این دسته بر حجیت ظواهره، یعنی ظواهر الفاظ خب حجیت دارن، هر لفظی یه ظاهری داره، اون ظاهر هم حجته، لذا هر جایی که پای ظاهر در پای لفظ در کار باشه، پای لفظ در میان باشه، این لفظ خب به عنوان این که ظهوری داره، این ظهور حجت. در سامان یافتن ظهورات خب یکی خود لفظ دخالت داره، این لفظ یه معنایی داره، حالا یا معنای لغوی یا معنای اصطلاحی، بالاخره این یه ظهوری داره، این خود روشنه. ولی چیزی که در ظهورات مخصوصا در قرائنی که کنار الفاظ قرار میگیره و به تعیین مراد جدی متکلم کمک میکنه، حضور قرینه هاست. شما نمیتونید یه لفظی را بخواید معنا بکنید و قرینه های همراه اون رو نادیده بگیرید. اگر یه لفظی قرینه نداشته باشه خب ظهور در معنای حقیقی داره، حجت. اگر قرینه ای کنارش قرار بگیره و باعث بشه که معنای مجازی از اون فهمیده بشه، بازم این یه ظهوری است که به کمک قرینه حاصل شده. قرائن در حقیقت ابزارهایی هستند که به تعیین ظهورات کمک میکنن. حالا این قرینه یه وقت متصله، قرینه لفظی متصله، یه وقت قرینه لفظی منفصله، که حالا اونجا بحث ظهور تصدیقی اولی و ظهور تصدیقی ثانوی یا مراد استعمالی و مراد جدی مطرح میشه. ولی بالاخره هرچه هست این قرینه ها کمک میکنن به انعقاد ظهور قرینه متصل لفظی از همون اول جلوی انعقاد ظهور را میگیره در مثلا معنای بدون لفظ بدون قرینه، از همون اول او رو هدایت میکنه به سمت اون معنایی که با کمک قرینه فهمیده میشود. ولی بالاخره نقش قرینه ها در الفاظ، در خطابات، نقش معین برای انعقاد ظهورات. خب اگر ظهور منعقد شد، اگر سغرای ظهور تحقق پیدا کرد، حجیتش دیگه ما اون رو مفروغان ان میگیریم، گرفتیم، در جای خودش ثابت شده. خب یکی از قرائنی که موجب تحقق سغرای ظهور می شود قرینه مناسبت حکم و موضوعه. این که وقتی کسی با یک خطابی، با یک دلیلی مواجه میشه، بر اساس ارتکاز خودش و بر اساس فهمی که از این خطاب و دلیل داره و ما نامش رو فهم عرفی میگذاریم، یه معنایی میفهمه، این میشه همون ظهور. پس اعتبار مناسبت حکم و موضوع بر حجیت و اعتبار ظواهر استواره. این چیزیست که ما میتونیم در وجه حجیت تناسب حکم و موضوع عرض بکنیم، که خلاصه اعتبارش به اعتبار ظواهره، حجیتش به جهت حجیت ظواهره. این هم راجعه به این عمده. حالا اینه، ببینید که خب حالا ما این مقدمه رو توضیح دادیم که اصلا تناسب حکم و موضوع چیه و میخوایم ببینیم که چگونه این قرینه باعث میشه و کمک میکنه ما یک علت را که مقصود همون مصلحت و منات حکمه کشف بکنیم. و اونگاه اگر فرض کنید علت و مصلحتی را از این طریق و با کمک این قرینه کشف کردیم، خب طبیعتاً میتوانیم این را توسعه بدیم. من قبل از این که به ذکر برخی نمونه ها در این باره بپردازم، دقت بکنید اونی که مقصود اصلی ماست الان اینه که حالا این مناسبت و حکم و موضوع میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه مصلحتی و یک مناطی رو کشف بکنیم. یعنی ما با این ابزار مصلحت واقعیه‌ای که در یک حکم وجود داره به دست بیاریم، وقت این مصلحت را به عنوان منات و معیار برای ثبوت حکم شرعی در غیر این مورد و موضوعی که مورد به اصطلاح اشاره قرار گرفته و ذکر شده ثابت بکنیم. این موضوع اصلی است. ولی دو نکته رو قبل از اون ما باید اینجا به اصطلاح بهش بپردازیم. دقت کنید. یکی این که خب حالا یه برای اینکه بیشتر این موضوع روشن بشه، یه نمونه ها و مواردی رو از همین انواع و اقسام قرینیت تناسب حکم و موضوع بیان بکنیم. یه مواردی رو که حالا خود آیون هم درش به اصطلاح در اون موارد به این قرینه تمسک کردن، استناد کردن. و دوم این که آیا، یه سوال و پرسش مهم اینه که آیا این قرینه، یعنی تناسب حکم و موضوع که ما اون رو به عنوان طریق چهارم اینجا مطرح کردیم، آیا با طریق سوم متفاوته یا نه؟ یعنی اون سیاق یا دلالات سیاقیه، یعنی دلالت اقتضا، تنبیه و اشاره، اینا با هم فرق دارن یا نه؟ آیا حقیقتاً بین طریق سوم و طریق چهارم تفاوتی هست یا نه؟ عنوان مناسبت حکم و موضوع در حقیقت یه عنوان و تعبیر دیگری است از همون سیاق و دلالت سیاقیه. این دو پرسش و این دو مطلب به اصطلاح مطالبی است که حتما باید بهش بپردازیم. اون مطلب آخر هم که حالا در واقع پرداختن به همون چیزی است که ما اصلا این بحث رو به خاطر اون منعقد کردیم. پس سه تا مطلب دیگه مونده اینجا، عنایت بفرمایید، که انشاءالله ما باید درباره اون گفتگو داشته باشیم. اما مورد اول عرض به حضور شما، خب این که خیلی از جاها به تناسب حکم و موضوع اشاره میشه و اون رو قرینه قرار میدن برای برخی از امور در ابواب مختلف فقهی هم این مسئله جریان داره، مخصوصا حالا بعضی از فقیهان در بیع و مکاسب محرمه به این قرینه خیلی استناد کردن. در موارد متعددی از مباحث اصولی بهش استناد کردن. حالا من یه چند نمونه رو از باب مثال اینجا عرض می کنم. گاهی از اوقات برای این که مثلا نهی در یک خطابی بر نهی تحریمی دلالت میکنه یا نهی تنزیهی، به این قرینه استناد شد. مثلا در آیه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، خب اونجا برخی از جمله امام رحمت الله علی به تناسب حکم و موضوع ادعا می کنند که این دلالت بر نهی تحریمی دارد، نه نهی تنزیهی، نه نهی تنزیهی. مکاسب محرمه جلد یک صفحه 197. یا مثلا در باب خیارات ببینید یه بحثی مطرحه که زمان خیار قبل از حین عقد است یا علم به قبل، یا زمان علم به قبل. این یه بحثیه که خیار قبل از کی شروع میشه، از همون زمانی که عقد میکنن یا از زمانی که علم به قبل پیدا میشه. خب اینجا یکی از قرائنی که بهش تمسک شده و مورد استناد قرار گرفته همین قرینه مناسبت حکم و موضوع، و این رو قرینه میدونن بر این که خیار قبل از حین عقد شروع میشود، نه از زمان علم به قبل. از همون میگن مناسبت حکم و موضوع در اینجا یعنی ثبوت الخیار فی البیع، ثبوت خیار قبل در بیع قبلی، این اقتضا میکنه این حق برای مشتری یا برای اون طرفی که مقبول شده ثابت بشه از همون زمانی که عقد صورت گرفته. یا مثلا در خیار عیب باز همین بحث مطرحه که آیا ظهور عیب در مبیع سبب خیار عیب و عرض به حضور شما موجب حدوث این خیاره یا کشف از خیار عیب میکنه؟ خب اینجا میگن ظهور عیب سبب خیار عیب نیست، بلکه یه راهی است برای فهم اون و کشف خیار. دلیلش مناسبت و حکم و موضوعه. باز عرض به حضور شما مثلا در آیه اوفو بالعقود ببینید، یا بله حالا در آیه اوفو بالعقود میگن اوفو بالعقود، خب یه معنای ظاهری داره، اوفو معناش معلومه، لزوم وفا، عقد هم که معناش معلومه. این ظهورات، این ظهور خب بدون قرینه مناسبت و حکم و موضوع، یعنی این که لازمه به هر عقدی وفا بکنید. اما یه عده‌ای معتقدن اوفو بالعقود به قرینه مناسبت و حکم و موضوع ظهور در لزوم وفا به هر عهد و پیمان و قراری است، اما از این که عقد باشه، شرط باشه، عرض به حضور شما وعده باشه، وجوب وفا به عقد و عهد و وعده و شرط همه از این اوفو بالعقود استفاده میشه. چرا؟ میگه به قرینه مناسبت و حکم و موضوع. یعنی عرف وقتی به این لسان نگاه میکنه و این دلیل را مورد بررسی قرار میده، میگه اینجا خصوص عقد به معنای به اصطلاح خاص، اون معنای خاص عقد مد نظر نیست، این میخواد به هر پیمان و شرط و عقد و عهد و وعده‌ای که داشتید باید بهش وفا بکنید. این تناسب حکم و موضوع اقتضا میکنه چنین برداشتی از این بشه. یا مثلا در مورد المؤمنون عند شروطهم، خب المؤمنون عند شروطهم ظاهرش این است که خب باید مؤمن پایبند باشد به شرطی که میکنه و شرط هم خب شاید ظهور در شرط ابتدایی داشته باشه. دیگه این به عقد و عهد یا شرط ضمنی ظاهرش اینه که مربوط نیست، اما عرف وقتی این خطاب را میبیند از المؤمنون عند شروطهم استفاده میکنه که مؤمنین باید پایبند باشند به همه قرارهایشان، چه شرط چه غیر شرط، شرط هم چه ضمنی باشد چه ابتدایی باشد. خب حالا این مثلا این نمونه ها رو من الان میگم، ببینید این مثلا فرض بفرمایید که این ممکنه اینجا تناسب حکم و موضوع فی الواقع قرینه‌ای باشه برای القاء خصوصیت. قبلا هم گفتیم دیگه، اینجا با کمک این قرینه از خصوص عقد رفعیت میشه و خصوص عقد ملغا میشه، یا از خصوص شرط رفعیت میشه و شرط ملغا میشه، خصوص شرط ملغا میشه. خب اینا از مواردی است که شما با این قرینه در واقع دارید الغاء خصوصیت میکنید. پس الغاء تناسب و حکم و موضوع یه جای ابزاری میشه برای الغاء خصوصیت. عنایت فرمودید؟ ممکنه در مواردی ابزار بشه برای تنقیح مناد، چه اینکه اساساً بعضی معتقدند که مناسبت حکم و موضوع در واقع یه ابزاریه برای تنقیح مناد، یعنی هیچ تنقیح مناتی بدون به اصطلاح این قرینه نمیتونه صورت بگیره. قرینه باعث میشه الغاء خصوصیت بشه و الغاء خصوصیت معبریه برای تنقیح مناد. شما بدون الغاء خصوصیت و بدون مناسبت حکم و موضوع اصلا نمیتونید تنقیح مناد بکنید. این به اصطلاح مطلبی است که حالا در همین مثلا یکی دو نمونه ای که اخیراً ذکر کردیم حتما وجود داره، که با این مناسبت که ما میتونیم القاء خصوصیت کنیم و اون رو سرایت بدیم به عرض به حضور شما موارد دیگری که منسوخ منسوس نیستن. یا مثلا ببینید در یه جاهایی ممکنه مناسبت و حکم و موضوع حتی به عنوان قرینه در قیاس اولویت مورد استفاده قرار بگیره. فرضاً گفته می شود اکرم خدام العلماء. خب ببینید اکرم خدام العلماء به مناسبت و حکم و موضوع اقتضا می کنه که اکرام علما قطعا اولاست و لذا لزوم و وجوب اکرام نسبت به خود علما به طریق اولا نسبت به خدام علما ثابت میشه. اینو خب به اصطلاح به چه دلیل میگن؟ این که میگن مثلا اینجا به قیاس اولویت این فهمیده میشه، اون قرینه ای که در قیاس اولویت وجود داره همین مناسبت و حکم و موضوع. حتی در مثلا به اصطلاح لا تقل لهما افن هم شاید همین حرف قابل طرح باشه، همین سخن قابل طرح باشه که تناسب حکم و موضوع اقتضا میکنه که ما فرض بفرمایید که ضرب و جرح و قتل را نسبت به پدر و مادر به طریق اولا حرام بدانیم. به چه عنوان؟ برای چی؟ از کجا معلوم میشه؟ به این تناسب حکم و موضوع. البته عرض کردم در مسئله مفهوم موافق یا قیاس اولویت خب یه اختلافیه که آیا این بر مبنای حجیت ظواهر معتبره یا بر مبنای درک قطعی عقل. ما اونجا گفتیم اعتبار قیاس اولویت ربطی به ظواهر حجیت ظواهر نداره. این در واقع عرض به حضور شما برمیگرده به درک قطعی عقل از اولویتی که اینجا میتونه مقتضی برای ثبوت حکم باشه. بله، حالا اونهایی که این رو مبتنی بر ظواهر الفاظ و حجیتش رو از باب حجیت ظواهر میدونن، چه بسا اتکاشون به همین قرینه مناسبت حکم و موضوع باشه. حالا در خود مفهوم مخالف هم بعضن حالا چه مفهوم شرط عرض به حضور شما و امثال اونها هم باز به این قرینه تمسک شده. در عرض به حضور شما گفتیم موارد زیادی است که اساساً این تناسب و حکم و موضوع ممکنه موجب انصراف لفظ بشه، لفظ را منصرف بکنه به یک مورد یا موضع خاص. مثلا در آیه ان کنتم مرضا فتیممو، خب اینجا گفتن تناسب حکم و موضوع و اینکه مریض بودن بعد از طهارت با آب اومده، این انصراف پیدا کنه به مریضهایی که آب براشون ضرر داره، نه هر مریضی. عنایت فرمودید. خب میگم اگه بخوایم نمونه زیاد ذکر بکنیم، در کتابهای فقهی موارد زیادی وجود داره، مثلا حالا در کتب متأخرین بیشتر این مسئله مورد به اصطلاح توجه قرار گرفته و بهش استناد شده. علاوه بر فروع فقهی، در مباحث اصولی هم کثیراً به تناسب حکم و موضوع استناد کردن. مثلا فرض بفرمایید که در ترجیح احد المتزاحمین، این که حالا اگر فرض بفرمایید که دو واجب داشته باشیم، یکی اهم و دیگری مهم، خب بحث اینه که اولویت چگونه قابل فهمه، این اولویت رو ما چگونه میتونیم استفاده بکنیم. حالا این اولویت یه وقت از راه ملاک قابل فهم و کشف، یه وقت این اولویت از راه مناسبت و حکم و موضوع فهمیده میشه. یا مثلا عرض به حضور شما در باب استصحاب، در باب حدیث رفع، یا مثلا در مواردی که عرض به حضور شما در حدیث لا ضرر، خب مثلا ببینید در حدیث لا ضرر یه بحثی است که آیا این دلیل، این خطاب اطلاق داره یا ابا از تخصیص به اصطلاح میتونه تخصیص بخوره، آیا ابا از تخصیص داره یا نداره. اینجا برخی با اتکا به اموری به اصطلاح مثل اینکه این حدیث حالا در مقام امتنانه، عرض به حضور شما، و نیز مناسبت و حکم و موضوع، میگن این اطلاقش به نحوی است که تخصیص بردار نیست، قابل تخصیص نیست. عرض به حضور شما در بحث استصحاب، باز ما در مواضعی میبینیم که به این قرینه استناد شده، دیگه حالا من نمیخوام یک یک ذکر کنم. در خود قواعد فقهیه ببینید، اساسا قواعد فقهیه برخی از مستنداتش همین قرینه مناسبت و حکم موضوع. در مورد قاعده نفی سبیل که عرض به حضور شما ولله این آیه ولله العزت و للرسوله و للمؤمنین، میگن این خب معناش اینه که هیچ حکمی برخلاف عزت جعل نشده، مناسبت حکم و موضوع اینجا اقتضا میکنه که به طور کلی سبیل کفار بر منافقین بر مسلمین نفی بشه. یعنی به تعبیر مرحوم بجنوردی، در واقع بهترین دلیل بر قاعده نفی سبیل مناسبت و حکم و موضوعه که از این در این آیه چنین معنایی را اثبات میکنه. ببینید، پس در فروعات فقهی و بررسی ادله احکام شرعی کثیراً ما به این قرینه تمسک شده. در مباحث اصولی باز موارد زیادی وجود دارد، مثلا در تصحیح عبادات در بحث زد، در مسئله این که عرض به حضور شما یه دلیلی یک واجبی را به نحو طریقی مطرح کرده یا نفسی، اگر تردید حاصل بشه با قرینه مناسبت حکم و موضوع میتوانیم این را تعیین بکنیم. در مباحث مربوط به قواعد فقهیه هم باز به این قرینه بسیار تمسک شده. لذا اصل قرینیت تناسب و حکم و موضوع، گستردگی اون در فروع فقهی، تنوع اون و حضورش در عرصه علم فقه، علم اصول و قواعد فقهیه قابل انکار نیست، نمونه بسیاره. وجه حجیتش هم که معلوم شد. حالا ما دو تا مطلب باقی میمونه که باید بهش فردا انشالله بپردازیم. یکی این که آیا این قرینه عرض به حضور شما به طور کلی تفاوتی با سیاق داره یا نداره، یک. دو این که آیا این قرینه چگونه میتونه به کشف علت و منات کمک بکنه و ما به وسیله اون عرض به حضور شما بتوانیم حکم را تعمیم بدیم و در موارد غیر منصوص هم ثابت بکنیم. این دیگه میمونه برای فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. هفته آینده آقایون بحثا و درسای مرکز از کی شروع میشه؟ مطلع هستید آقا؟ بله، آقای درویشی، آقای کسی مطلع نیست؟